بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما راجع به شرح و تفسیر دعای کمیل بود. بحث جلسه گذشته رسید به این جملات: الهی و ربی من لی غیرک اسأله کشف ضری و النظر فی امری، الهی و مولای اجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم احترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما اهوى فاسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض اوامرك، فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاؤك. ای خدای من، ای پروردگار من، کرا دارم غیر تو که برای رفع بدحالیم و نظارت در کارهام از او سوال کنم. ای خدای من، ای سید و آقایم، تو مرا مکلف نمودی و به جای اینکه به تکالیف تو عمل کنم متابعت از هوا و هوس نمودم. از جلوه های دشمنم، یعنی از جلوه های شیطان، پرهیز نکردم. به دلخواه خود مرا گول زد. قضا و قدرم، بخت بدم که به دست خودم ایجاد نموده بودم، با اون دشمن مساعدت کرد. هوا و هوس، شیطان، قضا و قدر موجب شد که بعضی حدود و تکالیف تو را به جای نیاورم، از حدود تو تجاوز کنم، بعضی از اوامر تو را مخالفت کنم. ای خدای من، این مخالفت ها، این تجاوز ها، همه و همه بیجا بود. تو حجت بر من داری، من مقصرم، هیچ عذری ندارم. من در این مخالفت ها، در این تجاوز ها هیچ حجتی ندارم. اگر قضا و قدر تو جاری شد، به دست خود من بوده است. اگر حکم تقصیر من از طرف تو دامنگیر من شد، اگر بلای تو به من رسید، همه به همه به دست خود من بوده است. گناه من بلا و مصیبت زا بوده است و از طرف تو هیچ چیزی جز لطف و عنایت چیزی سراغ ندارم. درباره این جملات، لغاتی که به کار رفته بود با شما صحبت کردم. نکاتی که از جملات استفاده می شد استفاده نمودی. راجع به توضیح مفردات این جملات، یکی راجع به تکلیف بود. از بحث سابق استفاده کردیم که تکلیف از عنایات خاص خداست، از الطاف جلیه پروردگار است. تکلیف برای عبد موجب استکمال است. قرآن شریف می‌فرماید: و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. یعنی تکلیف راه راست است، راهی است که انسان را به سعادت می‌رساند، راهی است که برای استکمال انسان معین شده و مخالفت از تکلیف مخالفت از راه مستقیم است. راه‌های انحرافی همه و همه برای خاطر این است که تکلیف رو نمی‌شناسیم، یا اگر شناخته باشیم به او عمل نکرده ایم. تکلیف پروردگار عالم، آمدن پیغمبرها، نازل شدن کتابهای آسمانی همه و همه برای استکمال انسان هاست. در این باره فی الجمله صحبت کرده. صحبت دیگری که در جلسه قبل ناقص مون می گفتم، از آیات و روایات استفاده می کنیم، از این جملاتی که در کلمات امیرالمؤمنین سلام الله علیه است استفاده می کنیم. عمده چیزی که موجب بدبختی انسان هاست دو چیز است. یکی نفس اماره با هوا و هوس هاش، نفس اماره با تمایل هاش، و دیگری شیطان و تزیین هاش، شیطان و جلوه ها و گول هاش. راجع به نفس اماره و هوا و هوس هاش می گفتم از الطاف خفیه خدا نفس اماره است، برای اینکه نفس اماره برای استکمال انسان است. اگر انسان نفس اماره نداشت، یعنی اون بعد حیوانی برای او نبود، استکمال نداشت. در میان همه موجودات انسان است که میتواند به جایی برسد که به جز خدا نداند، میتواند به مقامی برسد که بیابد خدا را، نظیر آدم تشنه که مییابد تشنگی را. و این مقام، این استکمال برای انسان مرهون نفس اماره شد. اگر بتواند نفس اماره را کنترل کند، اگر بتواند هوا و هوسهاش تمایلاتش را ارضا و تعدیل کند، میتواند همین نفس اماره را مرکب قرار بده و سیر به عالم ملکوت، بلکه سیر به سوی خدا کند. بنابراین باید گفت نفس اماره، تمایلهاش، هوا و هوسهاش، همه و همه از الطاف خفیه خداست. این لطفی که پروردگار عالم به انسانها نموده است، باید از این لطف استفاده کرد، یعنی باید نفس اماره را کنترل کرد، مرکب قرار داد برای سیر، باید تمایلاتش رو تعدیل کرد و به واسطه تعدیل تمایلات، به واسطه مرکب قرار دادن نفس اماره، به هر کجا که بخواهد میتواند برسد. و اما راجع به شیطان، در جلسه قبل راجع به جلوه هاش، تزیین هاش که در این دعا آمده، در قرآن شریف هم در آیات فراوانی تکرار شده در باره او صحبت کردن. جلوه ها و تزیین های شیطان رو فهمیدیم که چیست، و او را هم باید گفت از الطاف خفیه خداست. راجع به اصل شیطان می گفتم نظیر نفس اماره از الطاف بزرگ خداست، اما الطاف خفیه اش. اگر شیطان نبود اجتناب از گناه معنا نداشت. اگر شیطان نبود تکامل برای انسان معنا نداشت. صبر در معصیت، صبر در بلا، صبر در عبادت وقتی برای انسان پیدا میشه که مصیبت جلو بیاید و انسان در مقابل اون مصیبت عرض اندام کند و برای خدا صبر کند. عبادتی باشد، تکلیفی باشد، انسان در مقابل اون تکلیف صبر کند و اون تکلیف را به خوبی انجام بده. معصیتی جلو بیاد، در مقابل اون معصیت عرض اندام کنه، صبر کند، اجتناب از گناه کن. صفات کمالیه برای انسان وقتی پیدا می شود که از داد او موجود باشی. از این جهت از بحث سابق استفاده کردیم که نفس اماره با تمایلهاش، اصل وجود شیطان با تزیینهاش، همه و همه از الطاف خفیه خداست. از این جهت هم باید گفت اصلا شری در عالم وجود نیست. ما خیال میکنیم بعضی از چیزها شره. اگر به حقیقت او پی ببریم، اگر با عالم هستی او را بسنجیم، اگر از الطاف خفیه خدا خبردار بشیم، میبینیم اون چه در عالم وجود است خیر است. اگر شر است به دست ماست، اگر شر است برای کوتاهی ماست، اگر شر است به حسب ظاهر و به تخیل و توهم ماست، در این عالم وجود به غیر خیر باید گفت چیزی نیست. نکته ای که باقی مونده است و باید متذکر باشیم این است: شیطان کاری که میتواند بکند فقط و فقط وسوسه است. بیشتر از وسوسه نمیتواند کاری انجام بده. در مقابل این عمل شیطان، یعنی القاء توهماتش، تخیلاتش، در مقابل تزیینها و جلوه‌هایش، در مقابل وعده‌های دروغینش، پروردگار عالم ملائکه برای انسان تعیین کرده. در بحث‌های گذشته الهامات رحمانی که از طرف عقل ما، از طرف وجدان ما و از طرف ملائکه برای ما هست متذکر شدیم. انسان عاقل است، انسان وجدان اخلاقی داره، انسان عقل داره با تفکرش، انسان ملائکه دارد برای حفظش. از همه اینها که بگذاریم، پروردگار عالم پیغمبرهایی فرستاده، کتابهایی نازل کرده برای اینکه انسان به تکامل برسه. اگه وسوسه شیطان هست، اما بعثت انبیا هم هست. اگر تخیلات و تزینات شیطان هست، تفکر عقل و کارهای وجدان اخلاقی هم هست. اگر شیطان وسوسه دارد، اما مثل قرآن شریف هم هست که انسان به واسطه او بتواند به هر کجا بخواهد برسد. از همه اینها که بگذاریم، پروردگار عالم از الطاف خفیه اش این است که در کتابهاش من جمله قرآن تذکر داده است که این شیطان دشمن بزرگی، دشمن آشکاری است برای شما. از قرآن استفاده میکنی نه فقط در قرآن تذکر داده شده شیطان دشمنه، از این انسان در ازل عهد گرفته شده و به او تذکر داده شده که این شیطان دشمن آشکاره. در سوره یاسین میخوانیم الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. ای بنی آدم، آیا در ازل عهد نگرفتیم از تو، تنبه به تو ندادیم، تذکر به تو ندادیم این که شیطان را عبادت نکن، متابعت از شیطان نکن، شیطان دشمن آشکاری است برای تو؟ بعد از عقل و وجدان اخلاقی، بعد تفکری که برای عقل است، تنبهی که برای وجدان، بعد از بعثت انبیا، بعد از آمدن کتابها مخصوصا مثل قرآن، بعد تنبه پروردگار عالم به این که دشمن داری، بعد عهد گرفتن در ازل از انسان که عبادت نکن، متابعت از شیطان نکن، دشمن بزرگیست برات و مواظب این دشمن بزرگ باش، نباید ما شیطان را ملامت کنیم، باید خود را ملامت کنیم. همه ملامت ها برای ماست که متابعت از شیطان میکنیم. اتفاقا بین شیطان و دوستانش در روز قیامت مباحثی هست. قرآن شریف میفرماید شیطان به افرادی که متابعت از او کردن گوش زد میکنه در روز قیامت. و قال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدكم وعد الحق و وعدتكم فاخلفتكم و ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم و ما انتم بمصرخی انی کفرتو بما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. می فرماید روز قیامت که می شود شیطان اینجور میگه، میگه پروردگار عالم به شما وعده داده است، وعده حق داد، قرآن فرستاد و گفت سعادت شما مرهون عمل کردن به قرآن، پیغمبر فرستاد و گفت سعادت شما مرهون متابعت کردن از پیغمبر، ان الله وعدكم وعد الحق و وعدتكم فاخلفتكم، منم وعده دروغی به شما دادم، در همون دنیا هم به وعده هام عمل نکردم، یعنی شما فهمیدید که وعده های من دروغه، شما در دنیا فهمیدید من وعده دادم اما غروری بیش نبود، تزیین و جلوه‌ای بیش نبود. و ما کان لی علیکم من سلطان، در دنیا من تسلطی بر شما نداشتم، فقط می توانستم وعده دروغی به شما بدم و به اون وعده های دروغی هم عمل نکنم، الا ان دعوتكم فاستجبتم لی، من دعوت کردم شما را، فقط وسوسه کردم، گفتم بیا بیا، شما اجابت کردید، چرا اجابت کردید؟ فلا تلومونی، حالا دیگه مرا ملامت نکنید، ولومو انفسکم، خودتون رو ملامت کنید که چرا در دنیا با اون وعده های حق، با اون وعده های دروغی من که فهمیدید دروغ است از من متابعت کردید، خود را ملامت کنید. من مسلط بر شما نبودم چنانچه شما مسلط بر من نبودی، انی کفرتو بما اشرکتمون من قبل، من الان کافرم به اون چه شما شرک ورزیدید در دنیا، یعنی متابعت از من کردید، من الان بیزارم از اون متابعت هایی که شما از من کردید. بعد قرآن می فرماید ان الظالمین لهم عذاب علیم، افرادی که ظلم به خود کردن یعنی متابعت از شیطان کردن، برای اونها عذاب دردناک. این آیه شریفه زنگ خطری است برای ما. این آیه می فرماید شیطان کاری نمی تواند بکند جز وعده دروغی، جز القاء توهم و تخیل و جلوه ها و وعده های دروغی به شما بده. بیشتر از این نمی تواند کار کند. مواظب باشید به وعده های دروغی او گول نخورید. پشیمانی داره، هم در دنیا پشیمانی داره و هم در آخرت. خلاصه بحث تا اینجا این شد. عمده چیزی که انسان رو بدبخت می کند یکی نفس اماره است و یکی شیطان. نفس اماره با هوا و هوسهاش، شیطان با تزیین ها و وعده های دروغیش. و ما اگه مواظبت از خود کنیم، اگه متوجه باشیم، متنبه باشیم، می توانیم از همین شیطان و زینت هاش استفاده کنیم، استفاده استکمالی کنیم. می توانیم از نفس اماره و هوا و هوس هاش و تمایلاتش استفاده کنیم، استفاده استکمالی کنیم. ما باید توجه داشته باشیم شیطان و زینت هاش اومده برای استکمال ما. ما باید توجه داشته باشیم اگر جنبه حیوانی داریم و هوا و هوسش، اگر جنبه حیوانی داریم و تمایلهاش همه و همه برای استکمال ما خلق شده و ما چون دو بعدی هستیم می توانیم استفاده کنیم، استکمال کنیم. و اما جمله بعدی که می فرماید و اسعده على ذلك القضاء، بعدم می فرماید فلک الحجة علی فی جمیع ذلك ولا حجة لی فی ما جرى علی فیه قضاؤک. یعنی خدایا قضا و قدرم مساعدت کرد که شیطان بتوانه مرا گول بزنه، نفس اماره بتوانه مرا ببره. اما این قضا و قدری که برای من بود، این موجب نمی شود که من حجت بر تو داشته باشم. حجت تو داری، فقط و فقط من مقصرم و هیچ حجتی بر تو ندارم. این از جملات دقیق این دعاست و باید گفت در همه دعاها، مخصوصا دعای کمیل، معارف اسلامی به کار برده شده. نکات دقیقی در دعا دیده میشه و ما باید سر و کار با دعا داشته باشیم، توجه کامل هم به معارف اسلامی که در او به کار برده شده، به دقایق عقلی، به لطائفی که در او به کار برده شده توجه داشته باشیم. این جمله مربوط به بحث قضا و قدر. بحث قضا و قدر، بحث جبر و تفویض، یکی از مباحث عرفانی فلسفی اسلام. اسلام بحث قضا و قدر و جبر و تفویض را به خوبی حل کرده است. بحث به قدری عالی شده است که اگر دنیا پشت به پشت او کند و بخواهد مثل او بیاورد نمیتواند. از معجزات بزرگ قرآن شریف همینه. قرآن شریف تحدی میکند، مبارزه به مثل میکند در همه چی، در فصاحت و بلاغت مبارزه به مثل میکند، در عرفان مبارزه به مثل می کند، در فلسفه مبارزه به مثل می کند، در علوم طبیعی مبارزه به مثل می کند، و بالاخره در هر علمی قرآن مبارزه به مثل می کند. در هر چیزی که مربوط به عقل انسان، مربوط به تکامل انسانه، قرآن مبارزه به مثل می کند. از جمله مسائلی که در اسلام به خوبی حل شده، مسئله قضا و قدر و جبر و تفویض. در مباحث قبل در یکی از مقدمات به طور فشرده راجع به قضا و قدر با شما صحبت کردم، و اینجا برای اینکه این جمله ای که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اینجا به کار برده است واضح بشه، مجبورم به طور فشرده راجع به قضا و قدر با شما صحبت کنم. انسان دو نحوه قضا و قدر دارد، یکی قضا و قدر حتمی، قضا و قدر که در او 100% جد، نظیر جریان خون در بدن انسان مقدر شده، قضای الهی است برای حیات انسان خون جریان در همه بدن داشته باشه، مقدر و قضای الهی است که گلبل‌های سفید برای انسان کار کنند و یک گارد نگهبانی برای انسان باشه، گلبل‌های قرمز برای انسان کار کند، بخواهد یا نخواهد به طور خودکار برای انسان کار می کند و به منزله یک گارد پخش قضا برای انسان. این قضا و قدر برای انسان حتمی است. مرگ طبیعی برای انسان قضا و قدر حتمی است، و نظیر این دو راجع به انسان قضا و قدر داریم که به او میگوییم قضا و قدر حتمی، قضا و قدر جبری. اما انسان یه قضا و قدر دیگری هم داره که اسم او را در فلسفه، در عرفان و علم کلام گذاشتن قضا و قدر غیر حتمی، قضا و قدر تعلیقی. و اون قضا و قدر در سلسله علل واقع شد. این قضا و قدر که در سلسله علل واقع شده، جبری در اون نیست، به اختیار انسان. قضا و قدری است که انسان به اختیار خود برای خود تعیین میکنه، نظیر خوردن دوا برای اینکه انسان سالم بشه، و نظیر اینکه انسان خودش رو بکشد به واسطه سم. صحت بدن و مردن برای انسان، مردن غیر طبیعی، این یه نحو قضا و قدری است برای انسان، اما به اختیار انسان. انسان مریض می شود، اگر بخواهد خوب بشه باید دوا بخوره. صحت برای او مقدره، اما به شرط اینکه دوا بخوره. مقدر شده برای اینکه سالم بشه، اما در سلسله علل خوردن دوا خوابیده است. معناش اینجور میشه، اگر دوا بخورد خوب میشه و اگر دوا نخورد میمیرد. این صحت و این مرگ در اختیار انسان گذاشته شده. قضا و قدر اون مرگ اگر دوا نخورد، قضا و قدر اون مرگ اگر دوا نخورد، قضا و قدر او صحت است اگر دوا بخورد، قضا و قدر انسان مرگ اگر سم بخورد. قضا و قدر انسان، صحت، سلامت، اگر اجتناب اصلا بکن. از همین قبیله سعادت انسان و شقاوت انسان. پروردگار عالم مقدر کرده است برای انسان سعادت رو به واسطه عبادت، به واسطه رابطه کامل با خدا، به واسطه اجتناب از گناه. اگر انسان بخواد سعادتمند بشه باید رابطه با خداش محکم باشه، اجتناب از گناه کنه. مقدر انسان سعادت، اما در سلسله علل او خابیده است اختیار عبادت و اختیار اجتناب از گناه. شقاوت انسان همچنین، انسان شقاوتمند میشه، دنیا و آخرتشو از دست میده به واسطه متابعت از هوا و هوسها، ترک عبادت، به جا آوردن گناه. اگر بگیم انسان سعادتمند است یا شقاوتمند است، تقدیر او سعادت، تقدیر او شقاوت، باید گفت انسان شقاوتمنده اگر متابعت از هوا و هوس کنه، انسان سعادتمنده اگر متابعت از خدا، از پیغمبر، از قرآن بکنه. بنابراین سعادت انسان، شقاوت انسان دست خود انسان. شقاوت مقدر برای اوست اگر اونطور که باید عمل کند عمل نکند. سعادت مقدر برای اوست اگر رابطه با خداش محکم باشد و عقل، شرع حاکم بر افعال و کردار او باشد. کسی که متابعت از شیطان کنه یه قضا و قدر داره، کسی هم که متابعت از شیطان نکنه یه قضا و قدر داره. هر که متابعت از شیطان کنه مقدر او اینه که شیطان مسلط بر او بشه، دشمن اوست و او عبد او بشه. و اما هر که متابعت از شیطان نکنه اون هم مقدر داره، این که شیطان هیچ تسلطی بر او نداره. در آیات فراوانی قرآن شریف به این قضا و قدر اشاره کرده است. قرآن می فرماید ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعك من الغاوین، یعنی تو تسلط بر بنده هام نداری. مقدر اون افرادی که بنده های منن اینه که تو تسلط بر اونها نداشته باشی. تسلط بر افرادی داری که متابعت از تو بکنن و اون گمراهانه، یعنی افرادی که متابعت از تو بکنن اونها هم مقدر دارن، قضا دارن، قضا و قدر اونها اینه که تو بتوانی اونها را گول بزنی. قرآن می فرماید انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون انما سلطانه علی الذین یتولونه و الذین هم بهی مشرکون. می فرماید برای شیطان تسلط نیست. برای چی؟ برای افرادی که ایمان دارن، برای افرادی که اعتماد به خدا دارن. همانا سلطنت شیطان بر افرادی است که متابعت از شیطان کنند، شیطان را دوست خود بگیرند. همانا تسلط شیطان بر افرادی است که به خدا شرک بیارند، عبادت شیطان بکنند، متابعت از شیطان بکنند. این آیه می‌فرماید هر که متابعت از شیطان کند قضا و قدر داری، قضا و قدرش این است که شیطان مسلط بر او میشه. این آیه شریفه می فرماید هر که هم رابطه با خدا داشته باشد اعتماد به خدا داشته باشد، اون هم قضا و قدر داره. قضا و قدرش این است که شیطان نتوانه مسلط بر او بشه. این آیه می فرماید اگر کسی متابعت از شیطان کرد، زمینه پیدا میشه برای اینکه شیطان او را گول بزنه. اگر متابعت از شیطان کرد، اقتضا و زمینه پیدا میشه برای اینکه هوا و هوس بتواند بر او حکم فرما باشه. این متابعت از شیطان موجب میشه، زمینه پیدا میشه برای تسلط شیطان بر انسان، برای تسلط نفس اماره بر انسان. این قضا و قدر انسان که این قضا و قدر رو خود برای خود تهیه کرد. قرآن به ما میگوید هر کسی که بنده شد، این هم زمینه برای خود پیدا میکند، زمینه برای متابعت عقل، زمینه برای اینکه وجدان بتواند بر او حکم فرما بشه، زمینه برای اینکه بتواند پیغمبر و قرآن روی او کار کند. این هم قضا و قدرش مساعد شده برای اینکه عقل و وجدان و پیغمبر و کتابهای آسمانی بتوانند روی او کار کند. این زمینه قضا و قدر الهی است، اما به دست خود انسان تهیه شده. اون زمینه ای که انسان برای خود تهیه می کند قضا و قدر الهی است. متابعت از شیطان هم قضا و قدر الهی است، متابعت از قرآن هم قضا و قدر الهی است. همه اینها قضا و قدره، اما قضا و قدری که در سلسله علل اختیار واقع شد. انسان مختار و در اختیارش عللی موجوده که باید اون علل را بررسی کرد. بنابراین این جمله ای که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به کار برده است می فرماید و اسعده علی ذلک القضاء، یعنی شیطان کمک پیدا کرد، قضا و قدر من موجب شد، کمک کرد به شیطان. این معناش همینه که انسان گاهی زمینه درست می کند به دست خودش با اختیارش برای اینکه شیطان بتواند بر او مسلط بشه. بعد به این نکته امیرالمؤمنین سلام الله علیه توجه میده که خدایا این قضا و قدر حتمی برای من نبود، این قضا و قدری بود که من برای خود تهیه کردم. قضا و قدر تعلیقی بود، قضا و قدر غیر حتمی بود، قضا و قدری بود که در سلسله علل خوابیده بود. از این جهت خدایا من حجت بر تو ندارم که بگویم مقدر من چنین بوده، بگویم قضای من چنین بوده. نه، تو حجت بر من داری که به من بگویی چرا قضا و قدر و زمینه برای شیطان تهیه کردی، چرا متابعت از شیطان کردی تا قضا قدرت ای باشه که شیطان بتواند مسلط بر تو بشه. تو گر خود کنی اختر خیش را بد، مدار از فلک چشم نیک اختری را. در اینجا باید بگیم تو گر خود کنی خود را اهل دوزخ، مدار از خدا چشم نیک اختری را. سعادت تو، شقاوت تو دست خود تو. تسلط شیطان بر تو دست خود تو. قضا و قدر تو اینه که شیطان بر تو مسلط بشه. اگر متابعت از شیطان بکنی، اگر شیطان رو دوست خود بگیری. انما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم بهی مشرکون. معلومه وقتی گوسفند از شبان دور شد، وقتی به هیهی شبان توجه نکرد، هیهی شیطان او را میبرد. گرگ با فریبندگی هاش او را میبرد. انسان اگر بخواد سعادتمند بشه، باید به گفتار انبیا، به گفتار روحانیت و بالاخره به گفتار افرادی که خیرخواه او هستند جواب مثبت بده. باید عقل را، وجدان اخلاقی را و سوسوهای وجدان اخلاقی را خاموش نکنه، از بین نبره، و الا قضا و قدر پیدا میکنه. قضا و قدرش اینه: انما سلطانه علی الذین یتولونه و الذین هم بهی مشرکون. بحث در این باره زیاد است، بحث هم دقیق است و هم طولانی. خلاصه حرف این شد، این دو جمله ای که در این دعا دیده میشه از معارف دقیق اسلام. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حالی که دعا میخواند، یک توجهی به یک نکته اسلامی هم میده و میگوید تو قضا و قدر داری، قضا و قدر حتمی داری، الان مورد بحثمون نیست، تو قضا و قدر تعلیقی داری، قضا و قدر تو راجع به سعادتت این است که متابعت از شیطان نکنی. اگه متابعت از شیطان کردی، قضا و قدرت اینه که شیطان مسلط بر تو بشه و شیطان بتواند روی تو کار کنه و اسعده علی ذلک القضا. یعنی همین قضا و قدری که به دست خود تهیه کردی کمک می کند به شیطان و زینتهاش، کمک می کند به نفس اماره و جلوهاش، و در روز قیامت نمی توانی بگی مقدر من این بوده که متابعت از شیطان کنی. جوابت می ده مقدر تو دست خود تو بوده. لا حجت لی فی ما جرا علیه فیه قضا اوک. خطاب میشه من حجت بر تو دارم، تو هیچ حجتی بر من نداری، برای این که قضا و قدر حتمی که نبود، قضا و قدر تعلیقی بود، قضا و قدری بود که دست خود تو و در سلسله علل اختیار تو. و اما جمله آخری که در این دعاست که می فرماید و الزمنی حکمک و بلاؤک، این هم یکی از معارف عالیه اسلام هست. اگر بتوانیم این جمله رو حلش کنیم، بسیاری از شبهات حل میشه. زنگهای خطری هم در این جمله هست که باید توجه به اون زنگهای خطر هم داشته باش. اعمال و کرداری که انسان به جا میاره تبعاتی داره، مصوباتی داره، یعنی جزایی داره، کیفری داره. این جزاها، کیفرها، این تبعات و مصوبات منقسم میشه به سقی. یکی حدود و قصاص. این حدود و قصاصی که برای کیفر قرار داده شده، یعنی مثلا اگر کسی را بکشد باید او را کشت، اگر کسی توهین به کسی کند، شخصیت او را لکه‌دار کند، برای او شایعه پراکنی و برچسب بزند، باید او را تعذیر کرد. اگر کسی کشیده ای به صورت کسی زد، باید به اذن حاکم شرع به او کشیده زد. این کیفرها که برای اعمال انسان هاست، این معلومه باید جرم تناسب با عمل داشته باشه. اگه تناسب بین جرم و کیفر نباشد معلوم ظلم. مثلا اگر کسی یک عدل برنج دزدید، او را بخوان برای این کارش بکشن، تناسب بین این جرم و این کیفر نیست و این حد را میگوییم ظلمه، این قانون را میگوییم ظلمه. اگر کسی سیلی به صورت کسی زد و بخوان به جای این سیلی او را بکشن، تناسب بین جرم و این عمل نیست، تناسب بین این قانون و این جرم نیست، معلومه این قانون ظلمه، زیرا تناسب باید بین جرم و بین قانون باشه. این یک نحوه کیفرهایی است که در اسلام هست، در میان همه عقلا هم هست و باید تناسب بین این قانون ها و بین جرم ها محفوظ باشه. اسم ای رو در علم میذاریم جرم وضعی یا کیفر وضعی، قانون وضعی. یعنی اگر کسی کار بی جایی کنه، قانون برای او وضع شده و این وضع قانون گذار، اون قانونی که وضع کرده باید تناسب را مراعات کنه. این یک قسمت از تبعات، از کیفرهایی است که برای اعمال ما هست. قسمت دوم آثار طبیعی است که برای عمل، که در عرف در میان مردم به نام مکافات نامیده شده. اگر کسی کار خوبی بکند این مکافات داره، این عکس العمل داره، این اثر طبیعی داره. اگر کار بدی هم بکنه اون هم مکافات داره، اون هم اثر طبیعی و عکس العمل داره. کسی که گناه کند مخصوصا حق الناس، اثر طبیعیش اینه که شقاوت من میشه، عاقبت به خیر نمیشه در همین دنیا. اثر وضعیش اینه، یعنی اثر طبیعیش اینه که باید در همین دنیا بسوزد و بسازد و چاره ای هم ندارد. قرآن شریف می فرماید یا ایها الناس انما بقیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون. یعنی ای انسان، ظلم تو دست و پاپیچ خودت میشه در این دنیا، پس از اون هم برگشت تو به سوی ماست، یعنی روز قیامتی هست اونجا خبردار میشوی که چه کردی. صدر این آیه میفرماید ظلم اثر طبیعی داره، عکس العمل داره و اثر طبیعیش اینه که اگر کسی ظلم بکنه باید به ظلمش بسوزد در همین دنیا. بلکه از قرآن شریف استفاده می کنیم، کار بد مخصوصا ظلم نه فقط آتشیست که خود ظالم رو می سوزاند، آتشیست که دست و پاپیچ اطرافیان او، دست و پاپیچ اولاد او هم می شه. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَا تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً زِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهِ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. یعنی اگر کسی تأمین آتیه بر بچه هاش میخواد، اگر از آینده بچه هاش میترسه، باید در گفتارش محکم باشد، باید رابطه با خداش محکم باشد، باید ظلم به دیگران نکنه، شهادت ناحق نده، برچسب نزنه، تا اینکه تأمین آتی برای اولادش بتوانه بکنه، و الا این آیه شریفه میفرماید بداند ظلم او دست و پا پیچ اولادشم میشه، اولادشم عاقبت به خیر نمیشه. و خیال نکنید که این ظلم باشد از طرف خدا، نه، آتشی برافروخته شده و معلومه دیگه آتشی که برافروخته بشه تر و خوش میسوزه. اگر بابایی در خانه رو آتش زد، معلومه در این خانه خودش میسوزه، زنش میسوزه، بچه در گهوارش هم میسوزه. حالا اگر خانه و اون چه در خانه از سوخ، اگر خانه و هر که در اون خانه از سوخ، بگیم این ظلم از طرف خداست، این غلط. میگوین ظالم اون کسی است که آتش برافروخت. غیبت به سر دیگران، نمام و سخنچینی برای دیگران، شایع پراکنی برای دیگران، برچسب زدن به دیگران، شهادت ناحق دادن، گفتار بی جا گفتن، دروغ گفتن، شایع پراکنی کردن، مال مردم رو خوردن، اینها همه و همه از نظر قرآن آتشی دست و پا پیچ انسان میشه، دست و پا پیچ بچه هاش میشه، دست و پا پیچ اطرافیانش میشه. یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا. به عکس، اگر انسان رابطه با خداش محکم باشه، اگر در گفتارش مواظب گفتارش باشد، در کردارش مواظب باشد، ظلم به دیگران نشد، اگر انسان دیگر گرا باشد، اگر انسان بتواند خدمت به دیگران بکنه، دلی به دست بیاره، ولو دل گربه ای دل سگی، اون هم قرآن شریف میفرماید در همین دنیا حیات طیب داره، یعنی کارهاش عکس العمل داره، عکس العملش سعادت در همین دنیا، کارهاش اثر طبیعی داره و اثر طبیعیش سعادت او در همین دنیا. من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. یعنی هر که کار شایسته کند، زن باشد یا مرد، اون کسی که ایمان به خدا داشته باشد و بر طبق ایمانش عمل کند، کار شایسته کند، حیات طیب دارد در همین دنیا، پاداش در آخرت هم دارد، معلوم پاداشش بهتر از اون چیزی است که در این دنیا عمل کرد. سعادت انسان، شقاوت انسان در این دنیا دست خود انسانه. چنانچه اگر انسان سمی بخورد میمیرد، معلومه اگرم گناه بکند روح او میمیرد، و علاوه بر این همین گناه عکس العمل دارد، مکافات دارد. در این باره باید گفت تناسب بین جرم و بین قانون مراعات نشده و نباید بشه. مثلا اگر کسی خود را بکش، مثلا یه قطره سم خورده مرده است، حالا الان تناسب بین جرم و بین مردن، یعنی بین خوردن سم و بین مردن مراعات نشده، یک آن مخالفت عقل، مخالفت شرع، اما همیشه مردن. اینجا نباید بگیم که تناسب مراعات نشده، باید بگیم اثر طبیعی خوردن سم مردن همیشگی. گناه در این دنیا مثل مرگ و خوردن سم، یعنی انسان ممکنه یک دلی رو بسوزاند، یه برچسبی بزند، اما عمری به بدبختی و فلاکت بسوزد. این آتشی است که خود برافروخته و این آتش تا اون دارد او را می‌سوزاند، مگر اینکه آتش را خاموش کند، به توبه آتش را خاموش کند، به اینکه اون دلی که شکسته است به دست بیاره خاموش کند، و بالاخره می‌تواند او را خاموش کنه، به توبه و انابه و برگشت. و خلاصه به قول اون شاعر چه خوش میگوید: این جهان کوه است و فعل ما ندا، باز آید سوی ما از کوه صدا. چه بد کردی نشو ایمن ز آفات، که واجب شد طبیعت را مکافات. دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امون نداد که شب را سحر کنه. برای شعرا در این باره اشعاری، بر قرآن و روایات اهل بیت در این باره گفتاری، در تاریخ در این باره قضایایی، و از همه اینها که بگذریم تجربه به ما اثبات کرده که کارهای ما در این دنیا به هدر نمی رود، عکس العمل دارد، مکافات دارد. بحث ناقص مون، در جلسه بعد با شما صحبت می کنم. یه تذکر کوچک به همه، مخصوصا به جوانهای عزیزم بدم. جوانهای عزیزم، اگر سعادت می خواهید رابطه با خداتون محکم باشد، عکس العمل داره، اثر طبیعی داره، و قرآن می فرماید حیات طیب دار. مواظب باشید گناه در زندگی شما نباشد، زیرا او هم بدبختی داره، او هم عکس العمل داره. و به قول امیر المؤمنین سلام الله علیه: و الزمنی حکمک و بلاؤک. بلای خدا، حکم خدا، اثر طبیعی که برای چیزهاست برای ما ملازمه، همیشه با ماست. و معنا ندارد کسی ظلم کند اما ظلم او دست و پا پیچ او نشود. چون این روزها و شبها، روزها و شبهای عذاب و مصیبت است، لذا لازم است اظهار ارادتی به اهل بیت کرده باشیم. چند جمله ای ذکر مصیبت در این شبها، در این روزها برای شیعه لازمه، مفیده. یکی از مصیبت‌های بزرگ در روز عاشورا شهادت حضرت ابوالفضل علیه السلام. از مقاتل به خوبی فهمیده میشه شهادت حضرت ابوالفضل برای عیال ابی عبدالله فوق العاده مصیبت زا، برای خود ابی عبدالله فوق العاده مشکل بود. از مقاتل فهمیده میشه امید عیال به حضرت ابوالفضل بود. جمله ای نسبت میدن که آقا امام حسین وقت شهادت ابوالفضل فرموده است که برادرم، اون چشمهایی که دیدی